بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اینکه خداوند به وجود مبارک پیغمبر دستور واجب داد اون چرا که بر تو در این آخرین سفرت نازل کردم که علی ابن ابی طالب رو به ولایت و سرپرستی و زمامداری امت معرفی کن، به مردم برسان. بلغ ما انزل الیک من ربک، ترکیب آیه خیلی جالبه. نمی فرماید بلغ ما انزل الیک من الله، می فرماید من ربک. رب همون کلمه نورانیه که بر همه مسلمونا، اونایی که اهل دینن، اهل عبادتن، واجب شرعیه که شبانه روز 10 بار در نماز متذکر این کلمه مبارکه بشن. دوبار در نماز صبح، 8 بار در دیگر نمازها. الحمد لله رب العالمین. حداقلش این 10 مرتبه است، هر نمازی 2 بار. بقیهش هم اگه مردم دلشون خواست در ذکر رکوع و سجود بگم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. اگه نخواستن هم 3 تا سبحان الله میگن، ولی در 10 رکعت اول نمازها، 2 رکعت نماز صبح، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشا، 10 بار. نه اینکه بخونن و رد بشن، حداقل خارج از نماز پیش از ورود به نماز مفهوم این رب رو یاد بگیرن. رب به معنای مالکی است که توجه تربیتی به مملوکش داره. از پرتو نورانیت ربوبیت که 124,000 پیغمبر فرستاده شد، 114 کتاب نازل شد، اینها تجلی ربوبیت پروردگار. او باید برای بندگانش تصمیم بگیره که بعد درگذشت پیغمبر وظیفه مردم چیه؟ سرگردون بمونن؟ این رو که خدا نمیپسند. خودشون دور هم بشینن، یکی رو انتخاب بکنن، بگن زمان پیغمبر پیغمبر رو داشتیم، حالا نمیشه کسی رو نداشته باشیم، رأی میدیم. این آقا بشه پرورش دهنده امت. که همچین کاری رو در قرآن اجازه نداده. ما کان لهم الخیره، به هیچ عنوان انتخاب بعد پیغمبر برای احدی قرار داده نشده. ما کان لهم الخیره، پس هر انتخابی باطل بعد مرگ پیغمبر، چون همچین اختیاری نداده خدا به مردم که بعد مرگ پیغمبر بشینین دور هم یه نفر رو علم کنین. این که متن قرآنه. رب، ما انزل الیک من ربک، این مالک پرورش دهنده باید کسی رو برای بعد پیغمبر انتخاب کنه که او کامل جامع همه جانبه پرورش دهنده باشه. اینم کار مردم نیست. چون مردم علم ندارن به این که اونی رو که میخوان انتخاب بکنن از نظر قلب ایمان، روان، اخلاق، حالات باطن، عمل آدم شایسته‌ایه. مردم که در مدینه علم غیب نداشتن که بیان یکی رو انتخاب بکنن بگن ما باطن و ظاهر این آدم رو کاملا میشناسیم، این لایقه، این شایسته است، به دلیل عقلش، به دلیل فطرتش، به دلیل باورش، به دلیل ایمانش، به دلیل آینده نگریش، به دلیل علمش به مسائل انسانی. اینا که غیب نداشتن این چیزا رو بفهمن، اینا فقط ظاهر مردم رو میدیدن و عمل مردم. حالا الان شما با خانومایی که شرکت در جلسه دارن بفرمید 1000 نفری، همه تونم عالم، من اگه یه عمل خوبی انجام بدم در این مجلس، پشم 2 رکعت نماز بخونم، عمل خوب. شما قدرت درک اینو دارید که این عمل خالص بوده یا ریا بوده؟ نه. شما ظاهر عمل رو میبینید، چشمتون تا باطن عمل سفر نمیکنه که میگین چه کار خوبی کرد، چه عمل خوبی انجام داد. مردم مدینه چه میدونستن مخلص کیه، مخلص کیه، ریاکار و منافق کیه؟ اینکه قابل درک نبود. آیا مردمی که جاهل به حقیقتن، جاهل به باطنن، جاهل به کارگردانی صحیحن، اینا حق انتخاب دارن؟ خدا می فرماید نه، ما کان لهم الخیره. چه حق انتخابی؟ خدا می دونه که انسان جامع، کامل، کارگردان درست، خالص، با شناخت کیه؟ همونو انتخاب کرد. یعنی انتخاب امیرالمؤمنین با علم خدا بوده، با رحمت خدا بوده به ملت، با لطف خدا بوده. لذا در آیه شریفه میگه اون چه که قبلن بهت گفتم به وسیله جبرئیل که علی ابن ابی طالب رو انتخاب کن بر بعد خودت، حالا که رسیدی به سرزمین قدیر خوم، بلغ، برسون اون مطلب رو به مردم، اون مطلبی که اون زل الیک من ربک قبلن بهت نازل شده. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگه این کار رو انجام ندی، اون چه که بهت گفتم که حالا باید برسونی، اگر انجام ندی به هر علتی. علی ابن ابی طالب رو معرفی نکن. خیلی عجیبه. اگر این یه دونه کار رو نکنی، فما بلغت رسالته، این 23 سالت هیچ کاری نکرد. چون حیات توحید، حیات نبوت، حیات ولایت، حیات امامت در گرو معرفی علی ابن ابی طالب. همین یه دونه کار رو اگه نکنی، اصلا به پیغمبری در این 23 سال عمل نکرد، نرسوندی به مردم پیام های خدا رو. یعنی چی؟ پیغمبر که پیام های خدا رو 23 سال رسوند. خدا میخواد بگه اگه این کار رو نکنی 23 سالت برباده، چیزی نمیمونه. این خبر از غیبه. امیرالمومنین معرفی شد، بعد مرگ پیغمبرم کل اونایی که تسلیم حکم الله شدن نسبت به امیرالمومنین، امام هشتم اسم برده تو مدینه، 12 نفر. بقیه چی شدن؟ بقیه رو از آیه در بیارید چی شد که میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگر علی رو معرفی نکنی تمام زحمات 23 ساله تبلیغت برباده. یعنی کارو کردی 23 سال هم بی نتیجه میشه. حالا این طرف داستان رو فعلا نگاه نکنید. امیرالمؤمنین و با اون 12 نفر، امیرالمؤمنین داره فرهنگ واقعی خدا رو میرسونه. 12 نفر هم این فرهنگ رو قبول کردن، با علم به این که در این قبولی ممکنه تلخی بچشن. این طرف رو نگاه کنید. اونایی که گوش به خدا ندادن، خدا در قرآن فرموده بود حق انتخاب بعد پیغمبر با شما نیست، پشت کردن به آیه، اومدن انتخاب کردن. برو شما بیاین با حوصله کتب فقهی شیعه، کتب روایی شیعه، کتب تفسیری شیعه رو با کتب حدیث و تفسیر و کتب فقهی اونها رو مقایسه کنید با اینا. به عبارت ساده تر، فرهنگ سقیفه رو، بنی امیه رو، بنی عباس رو در فقه، در تفسیر، در حدیث مقایسه کنید با فقه و حدیث و تفسیر اهل بیت، مکتب اهل بیت. ماتتون میبره از این که از سقیفه به بعد دین سازی شروع شد از سقیفه به بعد اختراع یه فرهنگ شروع شد و این دین سازی و اختراع تا الان هم تو آخوندای غیر شیعه ادامه داره. این طرف پیغمبر و اهل بیت میگن لمس بدن نامحرم حرامه چون عوارض بدی داره، این طرف. اما اون طرف فقهای عربستان فتوا دادن تو ادارات کشور که هم خانوم شاغله هم مرد. خب اینا توی اتاق ممکنه سه تا دختر باشه، سه تا زن باشه، چهار تا مرد باشه، اینا هم نامحرمن، چی کار بکنیم که اینا نامحرم نباشن؟ فتوا دادن چهار پنج مرتبه این کارمند مرد از سینه اون کارمند زن اگه شیر داره شیر بخوره میشه محرم. اینا تو سایت ها هم هست، اگه دلتون میخواد ببینید چه جنایتی به دین شده و چه اختراعات شیطانی صورت گرفته بعد مرگ پیغمبر. من توی یک کشور عربی دعوت داشتم منبر، یه روز اون آقایی که منو دعوت کرده بود گفت میای تو بهترین خیابونای این مملکت بگردونمت، همش تو خونه نشستی یا مینویسی یا میخونی میپوستی؟ که گفتم بریم. یه جا تو ترافیک گیر کردیم، من جلو نشسته بودم بغل دست راننده، همونجوری که گیر کردیم من دست راست چشمم به یه سوپری افتاد که نمونه این سوپرها رو من در اروپا دیده بودم، خیلی بزرگ، پشت شیشش تابلو بود با خط درشت خنزیر الحلال موجودون. من به این راننده گفتم که خنزیر حلال دیگه چیه؟ ما تالو نشنیدیم، ما هرچی تو قرآن دیدیم پروردگار بدون قید و شرط فرموده حرمت علیکم لحم الخنزیر، همین، قید نذاشته، شرط نذاشته، تبصره نزده، چند بارم در قرآن اعلام کرده گوشت خوک حرام. گفتش که فقهای این مملکت آخونده اینا گفتن اگر 30 تا خوک 40 تا خوک با هم بزن، شما این بچه خوکا رو ببرید در یه سالون ترتمیز، علف بهشون بدی، یونجه بدی، گندم و جو بدی که اینا رها نباشن لاشه های حیوانا رو بخورن یا نجاست بخورن. اگه با غذای پاکیزه اینا رو بزرگ کنید حلال میشن. آیه شریفه که قیدی نداره، تبصره نداره، فقط میگه گوشت خوک حرام. این مال شکمش که تو این دین سازی به حلال و حرام خدا رحم نکردن، اونم نه مردم بیچاره، اینا همه از زمان سقیفه تالا کار آخونداشونه که پیغمبر میگه ازا فسد العالم فسد العالم، آخوند اگه فاسد بشه جهان رو فاسد میکنه. درسته؟ آخوندهای عربستان طالبان رو ساختن، القاعده رو ساختن، فتوای بردن و کشتن و خوردن دادن، اینا هم تو دنیا پخش شدن. ازا فسد العالم فسد العالم. شما فقه شیعه رو ببینید، یک کلمه تو فقه شیعه است الف و ر و شین، عرش، نه با عین. عرش یعنی چی؟ یعنی توون دادن. بچه بوده میگفتن توون حرامه، اصلا توون در اسلام واجبه نه حرام. تو فقه شیعه میگه اگه شما با یه دونه چوب کبریت، با یه دونه شاخه نازک یه درخت، با ناخون خراش رو دست یا پای کسی زدی، باید بری به فقیه بگی اندازه خراش رو حساب بکنه، باید یا نقره بدی یا طلا بدی تا قیامت بدن تو تو جهنم نخراشن. این فقه اهل بیت، فقه امیرالمومنین. ولی برو اون طرف، آخونده اون طرف یکیشون به نام محمد ابن عبدالوهاب، کتاباش موجوده، فتوا داره، هر کسی دین منو قبول بکنه، دینی که اختراع کرده در عربستان، این خون و مال و ناموسش محفوظه، و هر کی قبول نکنه کشتنش واجب، زنش آزاد، اموالش هم باید تصرف بشه. میخواد سنی باشه میخواد شیعه، این خیلی مهم. همینا تو عربستان، همین وهابی ها هزاران نفر سنی رو کشتن، چون اونا قبول نداشتن محمد ابن عبدالوهاب و دریوریاشو و این دین ساختگی رو. در زمان خودتونم که دیگه دیدید چقدر شیعه رو تو دنیا اینا کشتن. یکیش 8 سال با پول عربستان و فتوای آخوندشون حداقل 300,000 نفر ما رو کشتن. چرا علی رو معرفی کن؟ برای اینکه این دین واقعی رو او به مردم برسونه، برای اینکه با بودن علی و قدرت و حکومت علی دین سازی شروع نشه. تو ملت اسلام گوشت خوک رو حلال نکنن، تو ملت اسلام نیان آخوندهای اون طرفی ها فتوا بدن. اگر کسی با این پلاستیکای خیلی نازک دواخونه ببره بخره به خودش بکشه و با زنی هم بستر بشه، زنا حساب نمیشه. علی رو برای چی معرفی کن؟ دین بمونه. دین واقعی موند ولی در بین یه عده محدود، که این عده محدود هم بعد پیغمبر این دین رو از زندان و تبعید و کشته شدن و مضیقه های سخت عبور دادن تا حالا به ما رسیده. حالا من اون نسبت به شیعه هم این جنایات هست. عالم بزرگوار شیعه زکزاکی وقتی وارد نیجریه میشه، از قم میره، کل شیعه در مملکت نیجریه به 70 تا نمیرسید. کل شیعه الان 20 میلیون شیعه به وسیله ایشون درست شده. ولی چه جوری؟ 3 بچه‌شو کشتن، یاران اولیه‌شو کشتن، خودش هم که الان در زندانه، هیچ جای بدنش سالم نی. این حرکت شیعه. چرا از لابلای زندان و تبعید و کشته شدن و سختگیری عبور کرده؟ اینو چرا من میپرسین؟ از کارگردونای سقیفه بپرسین، اونا این بلا رو سر ملت پیغمبر رو بردن از اون روز تا حالا. دختر پیغمبر تو مسجد مضمون کلامشون اینه. من 2 سخنرانی حضرت رو که 70 پیش یه عالمی در تهران توضیح داده، کلن 200، من همون 200 رو بردم به نام خود اون عالم، نه به نام خودم، تبدیل به 900 کردم. 2 سخنرانی. یه مضمون این سخنرانی اینه که تو مسجد به اون کسی که رو منبر جای پیغمبر نشسته بود و حق امیرالمؤمنین رو روز روشن غارت کرده بود، به اون گفت این زخمی که خیلی عجیب، این نگاه صدیقه کبرا و آینده نگریش، گفت این زخمی که به اسلام زدید هنوز روانه. حضرت زهرا زخم مثلا اندازه 5 بوده، هنوز خیلی اوضاع خراب نشده بود، آخوندای عموی به وجود بیان، آخوندای عباسی به وجود بیان، نمیدونم وهابیت به وجود بیاد، چون به تدریج امت دوچار 73 دین اختراعی شدن. عمان میرین دینشون عبازیه است، عربستان میرین دینشون وهابیته، چهار تا دیگه کشور میرین دینشون مالکی، ده تا دیگه کشور میرین دینشون حنفیه، مالکیه، شافعیه، خانقاهیه. هیچ کدوم اینا هم زمان پیغمبر نبوده که، اینا همه اختراع شده. چه نگاهی داره صدیق کبرا و چه دیدی و چه آینده نگری به اون مرد گفت، اونی که رو منبر نشسته بود، گفت زخمی به این دین زدین که دا برپا شدن قیامت دارو برای خوب کردنش پیدا نمیشه. امرو کاملا عنایت فرمودید، اون ذات دلتون فهمید چرا خدا به پیغمبر گفت برای بعد خودت علی رو معرفی کن که این چیزا پیش نیاد، که این مفاسد پیش نیاد، که این فتواها پیش نیاد. شما چشمت یه خود گرم میشه یه خورده دیگه، من بغل دستت نشستم میگم حاج ممدوسه، نمیشنوی، یه خود گرم میشه، یه مرتبه چرتت پاره میشه، بلند میشه، میگم حاج ممدوسه کجا؟ میگه وضوم باطل شد چون یه چرت زدم. این فقه اهل بیته، چرت زدی تو اون چرت صدا به گوشت نرسید وضوت باطل. مکه مدینه دیدین؟ 11 میان تو صف، 11 نماز یک شروع میشه اونجا، طول سال روز و شبش یکیه، 12 ساعت. 11 میشینه، یه دو صفحه قرآن میخونه، خوابش میبره. بلنگو که میگه الله اکبر چشمشو وا میکنه، آخوندشون که میگه قد قامت الصلاه بلند میشه. جناب شما یه ساعت و نیم خواب بودی، میگه چرت نشسته وضو رو باطل نمیکنه. اگه خوابیده بودم، سرم رو متکا بود و تنم رو دوشک بود، باطل میشد. وضوی اینا عین سیم بوکسل میمونه، هیچی پارش نمیکنه. هیچ. شیخ بهایی نوشته، شیخ بهایی ایشون که چهره معروف علمی جهانی هم هست، نوشته یه خانومی بود به نام بی بی تمیز، جوونم بود، این شغلش این بود 8 صبح در خونه رو وا میکرد تا اذان ظهر 10 تا 15 تا 8 تا می اومدن تو خونه بی بی تمیز، یه پولی بهش می دادن و 10 دقیقه زنا می کردن و می رفتن. اون طرفی هم بود، مؤذن که می گفت الله اکبر بلند می شد نماز می خون. بعد یه بار یه زنی بهش گفت تو روزی 10 تا زنا میکنه، بعد بلند میشه نماز. گوه آخه من اول صبح یه وضو میگیرم، با همون وضو هم نماز میخونم. گوه پا این 10 تا زنا چی؟ گوه نه، اونا وضو رو باطل نمیکنه. 2 ساعت خواب وضو رو باطل نمیکنه. همین چند وقت پیش بود تلویزیونه ماهواره‌ای نشون داد نماز مدینه رو. برای من گفتن، من ندارم. گفتن پیش نماز تو رکعت دوم هنوز رکوع نرفته بود، حالا چقدر صبحونه خورده بود که فشار بهش آورده بود، یه صدای محکم از شکمش زد بیرون، تو بلنگوام پخش شد. برگشت به مردم گفت تا شما وایسادین من برم وضو بگیرم بیام بقیه نماز رو ادامه بدیم. حتی نماز جماعتشونم با باد شکم آخوندشون قطع نمیشه، نمیشکنه. دورنمای مسئله رو امروز گرفتید که بعد مرگ پیغمبر چه ظلمی شده به دین، به قرآن، به اهل بیت. پس از فردا به بعد با همه وجودتون بخونید، یعنی با دلتون، با زبونتون، با روحتون، با نفستون، با ضمیرتون، اللهم لعن اول الظالمین. اول به کی؟ ظلم حق محمد، یعنی به پیغمبر همه ظلم رو کردید. بعد و آل پیغمبر و آخرت تا به ان لهو علا ذالک، یعنی اللهم لعن آل سعود. دی آخر یعنی دیگران، نه پایان. این داستان در مضیقه بودن ما، تبعید ما، زندان ما، کشتار ما تموم نمیشه، تموم نمیشه. شما فکر کردید این انسان با ارزش پرقیمتی که دیشب تو کانال قرآن من 40 دقیقه معنویت ایشون رو تا اونجایی که باهاش بودم، کنارش بودم، پا منبرا می اومد، احیاهای منو می اومد، تا اونجایی که اطلاع داشتم ارزش‌های معنویشو گفتم. فکر میکنید مفتی اومدن فرودگاه بغداد و این چهره کامل تشیع و پیرو به فرهنگ اهل بیت رو کشتن مجانی؟ اینا پول بنزین و پول خلبان و پول استهلاک هلیکوپتر رو از عربستان گرفتم. مفتی کار کردم. آمریکا برای کسی مفتی کار میکنه؟ عربستان الان میگه من تو ریاض سرباز دارم، خرجشو باید بدین. فکرم کردن که او رو شهید کنن کار عراق و ایران و لبنان و سوریه تمامه، اما نه، کار ما تموم نمیشه، چون 1500 سال ما از بین خون و تبعید و زندان و شهادت رد شدین. خیلی تو این داستان کور خوندین، چون شهادت یه نفر دنیا رو تکون داد، ما رو قوی تر کرد، فرهنگ ما رو روشن تر کرد. بدبخت دیرو تو مملکت آمریکا نزدیک 70 شهر ملت ریخته بودن بیرون برای این جنایت کشتن این انسان بالا علیه شعار میدادن و تو شعاراشون به ما پیغام میدادن که شهادت او تقصیر ما نیست، ما این کارو نکردیم، این گرگ این کارو کرد نه ما. تمام چهرهای معروف دنیا دارن میزنن تو دهن این سگ هار. خیال کردی با کشتن یه نفر تموم شد یا با کشتن ده نفر؟ اگه بنا بود تموم بشه که با کشتن اون 72 نفر این سفره جمع میشد و تموم میشد. شما 72 تا رو 1400 سال پیش کشتین، الان فقط برای زیارتش خودش که نیست که برن دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، برای زیارت قبرش سالی 22 میلیون نفر اربعین میان کربلا. خب فکر کردید کشتی تموم شد؟ نه، نور گسترده تر شد، بیشتر شد. شما فکر کردین دست شهید سلیمانی رو قطع کردین، همه دست ها قطع شد. این دستی که قطع کردید که گاهی نشون میدن تو تلویزیون، این دنباله همون دو دستیه که کربلا قطع کرد. من تموم شد. چنان ساقی نمود از باد مستش که داد از فرط مستی هر دو دست داشت. در آن مسجدی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پی کرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیم. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. کنار بدن قطع قطع نشست، این حرفایی که زده ظاهری نیست، نه این که اومد کنار بدن استخونای کمر شکسته بشه، نه، اینا کنایه است. یعنی عباس ستون زندگی من شکست، الان انکسر از زمین و قلت حیلتی و انقطع رجوعی، تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده منو قد خمیده منو جسم کشیده تو را حالا که میخوام برگردم، اگر بچه ها اومدن کنار خیمه دورم و گرفتن، به من گفتن این عمی العبا، هم بابا عمومون کجا، چی جوابشونو بدن؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق العباس اهلک اعداءنا واشف مرضانا ایّد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا.